این هم روز بزرگیه، مهمیه، به خاطر اینکه امروز که تحقیقات زیادی میشه ما میبینیم که در تاریخ 200 ساله گذشته ایران برخلاف ای که میگن اصلا ایرانی ها نه دموکراسی دیدن نه دموکراسی رو تجربه کردن،
بله.
شما میبینید که بعد از برادران فراهانی میرزا طریقان عمیکبی میاد سر کار و بعدها یه اقلا 25 سال بعد از قتل امیرکبیر سپهسالار میاد سر کار و سالها بعد انقلاب مشروطیت میشه در ایران و 20 سال بعد از انقلاب مشروطیت هم در ایران آزادی های دموکراتیک به وجود میاد و دولت ملی مصدق میاد سر کار. شما مجموع این سالها را بذارید کنار هم میبینید که مردم ایران برخلاف اکثر کشورهای خاورمیانه، برخلاف اکثر کشورهای جهان سوم به غیر از هندوستان، کشور ایران مردمش در دوره‌های مختلف تاریخ، در ادوار مختلف تاریخ تجربه دموکراسی کردن.
بله.
از برادران فراهانی گرفته، یعنی سال 1210 اومده از میرزا طریقان امیرکبیر عبور کرده این دموکراسی، اومده به زمان مصدق رسیده. مجموعش رو میبینید که تعداد سالها رو کنار هم بذارید میبینید که بیشتر از تمام کشورها حتی ترکیه مردم ایران هم تجربه دموکراسی داشتن و هم تمرین دموکراسی کردن.
علی.
و این هم نادرسته بگیم که مردم ایران هیچ وقت دموکراسی ندیدن، در حالی که دموکراسی یک پروسه تاریخیه که وقتی که در یک کشوری رشد پیدا میکنه باید به گذشته اش برگشت. از کجا شروع شد؟ چیزی ایش که ساختمان نیست که پروژه رو بریزی بگی این ساختمان رو ما در دو روز آینده درستش میکنه.
بله.
یک پروسه تاریخی رو طی میکنه. اینی که دموکراسی که در آینده در ایران به وجود خواهد اومد از این دموکراسی نزدیک به 10 سال که من عرض کردم در تاریخ ایران خیلی خیلی یاد خواهد گرفت که چرا میرزا طریقان و قبل از او برادران فراهانی هر سه اینا از یک شهر فراهان اومدن بیرون. اونتا برادران فراهانی معلمین میرزا طریقان عمیکبی بودن.
بله.
بعدن سپهسالار میاد، اونم یک سال در ایران دموکراسی بوده، مطبوعات و اینا در زمان ایشون بود که مطبوعات آزاد در ایران میان بیرون. برای 10 سال وقتی که ایشون دو تا وزارت داشت، به یک سالم نخست ایران بود یا صدر اعظم بود سپهسالار، در ایران در حیطه مطبوعات و ژورنالیسم تحول بزرگی به وقوع پیوست و بعدن در دوران انقلاب مشروطیت ما اقلا 2 سال دموکراسی داشتیم، سرکوب شد، مجلس به توپ بسته شد. بعد از فتح تهران، جنبش فتح تهران، ما نزدیک به 1.5 سال دموکراسی داشتیم. بعدن اولتیماتوم اومد و مجلس منحل شد و ایران پای مبارزات مسلحانه و جنگ جهانی اول و غیره. بعدن هم در آزادی های دموکراتیک بالاخره منجر شد به ملی شدن صنعت نفت و آمدن دولت دموکراتیک مصدق. یعنی این مجموعه رو شما در نظر بگیرید میبینید که وقت نقش میرزا طریقان امیرکبیر هم در کمکی که به دموکراسی در ایران اون زمان انجام داده در حیطه‌های بسیار بسیار مختلف آغازش بوده که خیلی خیلی مخصوصا در ارتباط با مطبوعات و این که انسان‌هایی میتونن بیان در دولت کار بکنن که لزومت از یک پیشینه و زمینه تجارتی و ثروتمندی و اینا نیومده. این
بله.
از چیز چون خود میرزا طریقان امیرکبیر هم از یک پیشینه و از یک خانواده
زحمت
کشیده مربن اومده بوده برخلاف فراهانی ها و دیگر.
بله.
اونم خیلی مهمه.
بله. پدرش آشپز بود دیگه. بله.
از شبت که میمونه 19 دی‌ماه، این هم خیلی روز مهمیه، سال 1358 که ما رو میرسونه، یعنی بکگراندیه، یک زمینه است برای در واقع انقلاب 1357. قیام خونین قم در اعتراض به انتشار مقاله توهین‌آمیز علیه خمینی که خیلی در تاریخ این در تاریخ معاصر ایران خیلی خیلی مورد بررسی قرار گرفته. به یک مطلبی هم اشاره میکنم که خیلی مهم و منطقه بین‌المللی، با اونم اینی که در اواسط دیماه سال 1327 ما سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر رو داریم.
بله.
در اجلاس فوق‌العاده مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاریس. اینم بسیار بسیار روز مهمیه، حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر، که این هم مثل روز دانشجو، روز ورزش، توسط خیلی از نیروها من جمله خود آمریکایی‌ها، خود فرانسوی‌ها، خود انگلیسی‌ها که نقش داشتن در این ایجاد و تعبیه و تنظیم این اعلامیه جهانی حقوق بشر، اونا میان حقوق بشر رو در واقع اخته میکنن، میگن ما طرفدار حقوق بشریم، ولی عملا در کشورهای مختلف جهان به حرکتهای دست میزنن، اضافه در کشور خودشون به حرکتهای دست میزنن که اصلا با اعلامیه حقوق بشر نمیخونه. مثلا حرکتی که امروز دولت سوئد که به قولن خیلی خیلی به اصطلاح این مردم معروف بود که بالاخره حتی در کشور اروپا، یکی از دموکراتیک ترین کشورهای جهانه، حتی در خود اروپا هم در مقام مقایسه با فرانسه و انگلستان سوئد به اصطلاح خیلی دموکراتیک بوده.
بله.
ولی حرکتی که سوئد در مورد آسانج و ویکیلیک انجام داد، میبینیم که اونها هم همین اعلامیه حقوق بشر و دموکراسی رو میذارن زیر پا و رعایت نمی کنند. در مورد کشورهای جهان سوم هم که خب شما میبینید که مثلا حقوق بشر قراره حق تعیین سرنوشت ملی رو بیاره، ولی خب در آمریکا میره در عراق تصمیم میگیره که کدوم ملیتی میتونه حق تعیین سرنوشت داشته باشه، در حالی که اعلامیه حقوق بشر میگه که حق تعیین سرنوشت ملی رو مردم اون سامان، مردم اون کشور، مردم اون منطقه باید تعیین بکنن. نه یک کشور دیگری بیاد اون کشور رو بگیره، بعدم بگه که بله مثلا کردها در عراق میتونن دولت مستقل داشته باشن، مردم کردستان نقشی در این تعیین سرنوشت نداشته، باید توسط آمریکا شده. یا امروز در پاکستان همین حرکت رو میکنن، میخوان پیاده بکنن. یا در سودان میخوان رفراندوم بکنن، سودان رو به دو کشور تبدیل بکنن، این مردم سودان تعیین نمی کنن، آمریکایی ها تصمیم میگیرن که با از طریق استفاده و اعمال نیروهای نظامی، اقتصادی، مالی این شرایط رو در این کشورها به وجود بیارن. و من فکر میکنم که حقوق بشر رو رعایت نمی کنن. و اینی که
یه
وقتی که دولت آمریکا یا دولت فرانسه راجع به حقوق بشر در ایران صحبت میکنه، خب مردم اینا توجه نمی کنن، در صورتی که مردم ما در ایران هر روز شاهد این هستن که آقای احمدی نژاد و رژیم جمهوری اسلامی هر روز و هر شب حقوق بشر رو در ایران زیر پا میذاره.
دقیقاً. جواب واسه بنات می‌خواستم به این نکته در ادامه فرمایشاتون اشاره کنم که هر وقت ملت تونسته استعمار و استبداد رو پس بزنه و یک حاکمیت ملی و دموکرات برقرار کنه، نشون داده که اکثریت با چه توانایی و دانایی راه رو پیش برده، و این درست پاسخی است به تمام اونایی که میگن ملت ما دموکراسی رو نمیشناسن، اصلا نمیدونن چیه و برای ما زوده که شاید خودشونم در اون اقلیت سرکوبگر ذهنن قرار گرفتن، وگرنه این همه نشانه ها رو می دیدن در مشروطیت، در نهضت ملی و مدتی هم در اوائل انقلاب دیدیم که مردم با چقدر واقعا با چه روحیه و با چه زیبایی این دموکراسی و احترام به هم دیگر رو
حفظ کردن. پیاده کردن درست کامل، هم تجربه داشتن هم در واقع تمرین کردن.
دقیقاً.
بله.
جناب پارسا میام لطف کنید بفرمایید بپرسیم به بحث یارانه ها یا حذف یارانه ها. می‌خواستم در این مورد
این حذف یارانه ها من همیشه در صحبت ها میگم، مخصوصا به دانشجویان، که ایران تافته جدا بافته از این جهان نیست. این حذف یارانه ها یک سیاست جهانیه، اصلا سیاست دولت ایران، دولت مصر، دولت انگلستان نیست. در انگلستان حذف یارانه ها بلافاصله رفت روی دانشگاه ها، یعنی شهریه ها رفت بالا و بعد از سالها سال که در انگلستان شهریه مدارس مخصوصا دانشگاه ها خیلی خیلی پایین بود، یعنی واقعا دانشجو میتونسته فقیر باشه، از یه خانواده فقیر باشه بره دانشگاه، چون شهریهش خیلی خیلی پایین بود. اومدن شهریه رو بالا بردن و دیدیم که در کشور انگلستان همه سورپرایز شدند.
شگفت زده.
سراسر مردم جهان سورپرایز شدند که این انگلوساکسون‌ها، زبانان انگلوساکسون، روز روشن ریختن تو خیابون‌ها و شورش بزرگی رو راه انداختن. این در مورد یونان، در مورد اسپانیا، در مورد کشورهای مختلف. و ما می‌بینیم که امروز در ایران هم حذف یارانه‌ها را، در واقع حذف یارانه ها در ایران همون سیاست بانک جهانیه، همون سیاست صندوق بین‌المللی پوله، که میگه این مقررات، شما اگر این مقررات رو بپذیرید شما میتونید بیایید به عضویت سازمان جهانی تجارت، World Trade Organization، WTO، یعنی شما میتونید این مقررات رو رعایت بکنید، ما به شما قرض میدیم، اگر این مقررات بانک جهانی و مخصوصا صندوق بین‌المللی پول رو رعایت بکنه. خب دولت ایران دقیقا مخصوصا برخلاف دولت بولیوی، چون اختراق شدیده، اومدن حذف یارانه ها را پیاده ساختن. خب مردم چون شدیدن زیر سرکوبند، حرکت های بزرگی شورشی اتفاق نیفتاد، ولی شما دیدید که در کشور بولیوی هم همین حرکت شد، ولی توده های عظیمی ریختن تو خیابونا و بعد از دو روز مثل سیتیر دولت کاملا عقب نشینی کرد و حذف یارانه ها را به نفع مردم برداشت. در ایران این اتفاق نیفتاد و الا حذف یارانه ها در ایران کوچکترین تفاوتی با حذف شهریه های پایین در کشور انگلستان نداره. در کشور انگلستان دولت شهریه های دانشگاه را بالا برد، دانشجویان رفتن خیابون ها. در ایران حذف یارانه ها را انجام دادن، در هر خیابانی حکومت نظامی اعلام کردن و قبلا هم گفتن که هر کس علیه این جریان صحبت بکنه دستگیر میشه و دستگیر. خیلی ها را در ایران، افرادی مثل رئیس دانا و اینا را دستگیر کردن، فقط به خاطر اینکه اینا اومدن گفتن در شرایط آزاد گفتن که حذف یارانه ها به نفع زحمت کشانی ایران نیست. حالا تا دفعه زحمت کشانی ایران چی هستن؟ همون جامعه مدنی ایرانه. در ایران ما 85% جمعیت 76 میلیون نفر ایران زحمت کشن. یعنی شما عموما اونایی که کار میکنن زحمت کشن، نه کارگرن، نه ضرورت کارفرما هستن، نه دهقان هستن، بلکه زحمت کشن همیشون. دهقانان هم در بر میگیره، کارگران هم در بر میگیره، کارمندان هم در بر میگیره. یعنی جامعه مدنی ایران امروز همیشون 80% زحمت کشن. حالا ممکنه یک نفر کار میکنه، 7 نفر خانواده رو اداره میکنه و 7 نفر اهالی اون خانواده به اضافه شخص خودش، اینها جامعه مدنی ایران رو تشکیل میدن. و شما وقتی که میایید میگید که حذف یارانه ها به ضرر این زحمت کشانه، میان شما رو میگیرن، ممنوع تدریس میکنن، ممنوع خروج میکنن و به زندان میاندازن.
بله بله.
حالا شما چه دانشجو باشید میری زندان، چه استاد دانشگاه باشید و چه یه آدم معمولی باشید، نه دانشگاهی هستی نه دانشجو، میری زندان. کارگره رو همینجوری میبرن زندان به صورت مسیحی. یعنی در واقع ایران که تافته جدا بافته از این جهان نیست، باید توجه بکنیم که آقای احمدی نژاد، رژیم احمدی نژاد، طرفداران احمدی نژاد، مشاورین احمدی نژاد در خدمت سه منبعی هستند، در خدمت سه سرایانی هستند، در خدمت جامعه مدنی ایران هستند، زحمت کشان، یا در خدمت در واقع در خدمت اولیگوپولی های مالی، در خدمت این کمپانی های فراملی مالی که کاملا دو تا سازمان اقتصادی بین المللی رو به اسم بانک جهانی و به اسم صندوق بین المللی پول در اختیار خودشون دارن و فرمان میدن، فرمان رو اینا میدن، این اولیگوپولی ها به اینا فرمان میدن که شما این مقررات رو بفرستید، اینا مقررات رو میفرستن. حذف یارانه ها، شما باید بودجه خودتون رو، کسر بودجه رو بیارید پایین. چگونه؟ از طریق واقعا تحمیل تمام این بلاها بر سر کارگران، بر سر زحمت کشان ایران. و این در ایران این اتفاق که افتاده، ببینید در سه ماه گذشته در ایران جامعه مدنی ایران، منظورم از جامعه مدنی زحمت کشان ایران، 85 درصد جمعیت. اگر کسی با من بحث بکنه که بابا 85 درصد نیست، 80 درصد قبول میکنم، ولی 80 درصد جمعیت ایران امروز از بهداشت درمانی، از آموزش و پرورش بی بهرند. چرا؟ به خاطر این که آموزش و پرورش و بهداشت درمانی شدیداً از پروسه های خصوصی سازی و کالاسازی گذشته و با حذف یارانه ها به کالا تبدیل شدن. دقیقاً چیزی که در آمریکا ما در جریان این 30 سال گذشته، 30 سال گذشته دیدیم. من وقتی که اومدم آمریکا، ما در داخل کنفدراسیون فعالیت میکردیم، آب مجانی بود، آب، آب گوارا، آب نوشیدنی در تمام دانشگاه ها، در تمام سالن های ورزشی آب گوارا مجانی و رایگان بود. امروز به کالا تبدیل شد، شما باید پول بدید آب بخرید.
بله کاملا.
خب این ها اومدن به بهداشت درمانی هم در ایران و دانشگاه ها هم کرده. یک زمانی در ایران اکثر دبیرستان ها اکثرشون به اصطلاح دولتی بودن.
بله.
خیلی کم ما دبیرستانی داشتیم در شهرهای بزرگ ایران مثل مشهد و تبریز و اصفهان و تهران که مدارس به اصطلاح اون زمان ایران میگوتن ملی، یعنی خصوصی، خیلی کم بودن. امروز اکثر مدارس در شهرهای بزرگ ایران، در دهات ایران، در روستاهای ایران خصوصی شدن. شما باید پول بدید بچه‌ات بره مدرسه و دانشگاه و... یعنی این حذف یارانه ها همون انعکاس خصوصی سازی در ایرانه. همه چیز رو خصوصی کردن و کالاسازی. یعنی هر چیزی که تا دیروز کالا نبود، محصول انسانی بود، امروز باید با پول بخری. خیلی از میوه‌زار در روستاهای ایران، مخصوصا در اون بخشی که به توت و اینا مربوطه، توت‌های ایران آزاد بود، رایگان بودن برای بچه‌ها.